سلام به دوستان، در اون مایه نمره 25 روزها در راه قرار صداهایی که از جنگ و عواقب اون به گوش ایرانیان خارج از کشور میرسه رو آینگی کنه. مسکوب از نگرانیهاش میگه و از پشت شیشه تلویزیون شاهد صحنه هایی از هجوم وحشیانه حزب بعث عراق به میهنه که سخت او رو تحت تاثیر قرار میده. فرداش پاسخهای درخشانی در پی پرسشهای غزاله پیرامون شاه میگه که شنیدنش برای این روزها که روایتی مهذب و معقر از پهلوی ها و به شدت روان پریشانه رواج پیدا کرده میتونه راهگشا باشه. روزانه هایی که در پاریس و بیرون از کشور گذشته، یه مزیتش اینه که روایتی دیگرگونه هست از ماجراهای پس از 57 و تأثیرات اون دیگرگونی های گردابگونه و گردبادگونه رو میشه روی بخش های از جامعه به دست آورد و وجدان کرد. علل خصوص سرنوشت قشر به اصطلاح روشنفکر شرق زده چپ رو که شوروی رو کعبه آمال میدونستن و حالا به بلوک غرب و امریکا پناه برده بودن. بهتر خودتون اینها رو با لحن و طنز مخصوص مسکوب بشنوید. یه نکته دیگه هم باقی میمونه. مسکوب به مرور مقاومتش کم میشه و درست مثل کسی که لب ساحل پاهای لختش رو تو آب فرو کرده، با هر رفت و برگشت دریای مشکلات بیشتر فرو میره و دوریش از غزاله و همسرش گیتا اون رو در لایه‌های زیرین وجودش عمیق تر میکنه که بازتابش برای ما خوندن احوال و تأملات لطیف او نسبت به طبیعت و دور اطرافش هست. اما چه میفهمیم ما که اون نویسنده بیچاره در سنگسار حوادث زمان چه حجمی از درد و تعلم رو توی سینه مشتاقش تاب آورده و چه جور گداخته و باز ساخته شده و دوباره ویران شده. ۲۷ مارس ۱۹۸۵ برابر با ۷ فروردین ۱۳۶۴. خوشبختانه رهبر سازمان مجاهدین خلق باز ازدواج کرد و داماد شد، اما نه همین جوری الکی با 14 صفحه شهر و تفصیلات دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین و امضای همگی و افاضات شخصی بعضی دیگه.
عنوان یک مجاهد خلق، عنوان یک فرزند ناچیز خلق، جز این که بگم با تک تک سلول هایم به مسعود و مریم تبریک میگم و سراپای وجودم شوق و خوشحالی ایدئولوژیکه، چیزی برای گفتن ندارم.
در بحبوحه بمباران شهرها و قتل عام بیش از 30,000 نفر در جبهه و این مملکت و این مردم،
و هم یدکون احد المواقع فی مدن ایران على رؤوس اهلها.
دوربران نماز مغرب عشا بود که صدای بسیار مهیبی خونه را به شدت تکون داد.
من برادرم توی ویدیو داشتم مشقا هم رو نوشتم یکتی موشک اومد زد کنم.
۳ اپریل ۱۹۸۵ برابر با ۱۴ فروردین ۱۳۶۴. نونفه رو دیدم، روشنفکر و مارکسیست و انقلابی و فعلا فراری از انقلاب. یه سال پیش در رفت. هفته چند ساعتی در مدرسه امریکایی‌ها درس میده. از الف پرسیدم، به من فهموند که نگرانش نباشم. یه جوری داره گیریمش از آب بیرون میکشه. گفتم چه جوری؟ گفت با کمی عرفان و کمی عربی. شنیدم گاه طرف مشورت هم هست. بعضی نماینده های مجلس برای نفت و مسائل دیگه میان سراغش توی دانشکده. گفتم راست میگی؟ گفت شنیدم. از به چیریک و انقلابی کذایی پرسیدم. معلوم شد سر از امریکا در آورده، مثل خیلی های دیگه. جامعه آرمانی بیشترشون کشورهای سوسیالیستیه، شوروی، چین، اروپای شرقی، کوبا و امثال هم. اما هیچ کدوم اون طرف ها پیداشون نمیشه. سر به زنگاه در مهد امپریالیزم جهانخوار حاضر و ناظر مثل شاخ شمشاد ایستادن، مثل برادر فلانی توده فرری در بوستون یه ماه مهمون فلانی بود و در تمام این یه ماه مزاحم صابخونه که پولشو کجا سرمایه گذاری کنه که بیشتر بهره بده. در این حال جلوی همین صابخونه بحث و مشاجره با مهمونای دیگه درباره جنایات امریکا و نظام سرمایه‌داری و مزایای شوروی و حرفای این شکلی. April 5, 1985 برابر با 16 فروردین 1364. گیتا و غزاله با په و مادرش چند روزی برای تعطیلات عید پاک از پاریس بیرون رفتن. تنها هستم. حس میکنم که از گیتا دور شدم. غصه میخورم ولی دارم به غصه عادت میکنم. تلخ و پلاسیده شدم. دلم گرفته. April 8, 1985 برابر با 19 فروردین 1364. گرامر عربی رو 2 هفته‌ایه که تموم کردم با متن و تمرین و غیره. گمان میکنم حالا از بعضی متن‌های مورد نظرم تاریخ و فقه با زحمت کمتر سر در بیارم، ولی فعلا رغبتی ندارم که به سراغشون برم، مخصوصا تو این روزای افسردگی و تنهایی. در ضمن از همه این کارهای کرده و نکرده به شدت خستم. دارم تفکرات مارک اورل رو میخونم و هضم میکنم. چه امپراتوری. سالها در انتظارش بودم و به نظرم میومد تفکرات یک رواقی در مقام امپراتوری، اونم امپراتوری روم، باید خوندنی باشه. انتظار به جایی هم بود. کمی هم نظامی میخونم، اما نه با اشتیاق. 11 April 1985 برابر با 22 فروردین 1364. دیروز با گیتا صحبت کردم، اونم حرفاش رو یه بار دیگه زد. من بیشتر گوش کردم، فکر کردم شاید در موارد زیادی حق با اونه. قول دادم به رابطه خودمون بیشتر توجه کنم، سهل‌انگاری رو کنار بذارم و حواسم رو جمع کنم. شاید چیزی عوض شه. غزاله خوب حس میکنه که چی میگذره. مدتیه که دیگه حرف بوس ستایی رو نمیزن. April 1985 برابر با 30 فروردین 1364. اندیشه های مارک اورل آنتونن رو تموم کردم. پادزهر واقعیت های مسکین روزانه، تأمل های ژرف ساده و صافی کتاب و اخلاق اون زنگ و غبار کدر روح خواننده رو میشویه. ادراک امپراتور رواقی از زمان برام جالب توجه بود. فقط زمان حال این دم به حساب میاد. گذشته نابود و آینده ناموجوده. پس عمر فقط همون دمیه که توی اونیم. درازی و کوتاهی عمر یکیه. انسان فقط زمان حال، لحظه رو از دست میده. و بسیاری اندیشه های دیگه درباره زمان. و اما از استنباط و از اجتماع، انسان عاقل اجتماعی حیوان عاقلیه که برای اجتماع به دنیا اومده، باید مطابق طبیعت خود که همون طبیعت جهانه عمل کنه. نخستین و اساسی ترین شرط انسانیت خدمت به اجتماعه. انسان حیوان عاقل یعنی حیوان سیاسی و مواردی از این دسته. خلاصه از این آگاهی اجتماعی و حس شهروندی حذف کردم، چیزی که در ما نبود و هنوزم نیست. در کتاب پند و حکمت درباره وظایف، چگونگی رفتار آدمی در زندگی، در قبال خداوند و دیگران و مواردی از این دست زیاده، اما هرگز آزاردهنده نیست، زیرا هرگز به صورت دستورالعمل و نصیحت در نمیاد. اخلاق فیلسوف رواقی از جهانبینی او تراوش میکنه و در اینجا صاف و صمیمی و در نتیجه به دل میشینه. گمان میکنم در مورد بعضی از شعرا و فضلای خودمون موضوع برعکسه. تمام کتاب خوندنیه. اندیشه مرگ و روبرو شدن با اون، جهان، خرد یا عقل کلی، طبیعت کلی و طبیعت انسان، دگرگونی، روح، رفتار درست و بسیار چیزهای دیگه آدمو مسحور میکنه. جا به جا در حاشیه کتاب یادداشتایی کردم به این امید که یه بار دیگه به اونا برگردم، اگه سعادت چنین فرصتی نصیب بشه.
The day passed without a hitch, but in the following three days the crisis deepened.
دیشب تلویزیون برنامه داشت درباره جنگ. در آغاز صحنه‌هایی از ایران دوره انقلاب و تصویرهایی از تظاهرات نشون داد. دیر وقت بود و برنامه نامناسب. به زور غزاله رو بردیم خوابوندیم. گریه می‌کرد و بدخلق شده بود. صبح در راه مدرسه گفتگوی برنامه شب پیش، ایران و جنگ و چیزهای دیگه شروع شد. باز اشکش سرازیر شد. من گفتم گریه نکن. اصلا صحنه‌های دیشب تظاهرات مردم بود برای بیرون کردن شاه، نه جنگ و اومدن خمینی. کشت و کشتار نداشتن. چرا مردم خواستن شاه بره؟ برای اینکه به مردم اجازه نمیداد تو کارهای خودشون دخالت کنن. خودش تصمیم میگرفت و همه کارها رو خودش میخواست بکنه. چه بهتر، کارشون یکی دیگه میکرد. نه، اینجوری نیست. توضیحات درباره دیکتاتوری و غیره. ظاهرا کمی قانع شد. باز داستان ایران و جنگ از سر گرفته شد. گفتم قصه نخور عزیزم، دنیا پر از آدم بده. اگه بخوای اینقدر قصه بخوری اصلا نمیتونی زندگی کنی. چرا آدم بد زیاده؟ فکرشو نکرده بودم. توی جواب موندم. راستی چرا اینقدر زیاده؟ گفتم نمیدونم عزیزم، ولی زیاده. سوال جور دیگه ای تکرار شد. تو کی فهمیدی آدم بد زیاده؟ قد من بودی؟ نه، بزرگتر از تو بودم. خب من بچه‌ام، بلد نیستم. حالا برای من زوده. برای همین دیشب میگفتم برنامه رو نبین. حالا میبینی؟ خب پدر، قصه رو بگو. این روزا صبح در راه مدرسه خسرو شیرین رو براش نقل میکنم. البته نه به خوبی نقال‌ها. خب اون دفعه کجا بودیم؟ پدر، شیرین با دوستاش تو جنگل بود.
ماه من کجاست؟ آن سوی باغ میتابد. کوکبی میانه شبوها.
اینجاست؟ شیرین اینجاست؟
دوباره نگاه کنید سرورم، آن سوی باغ در انتظار ایستاده، غمگین و تنهاست.
تنهایی ای بیگانه با وصل.
خسرو در ارمن و شیرین تنها، محال است سرورم.
صدای عشق شمشیری تیز دارد که پرده کتمان عاشق می‌درد.
روشن‌تر بگویید.
تشنه در کبیری و ادعای غرق شدن در دریا داری. با لبخندت فرا می‌خوانی و با نگاه پس می‌زنی. راز این بازی ندارم بانو.
20 اپریل 1985 برابر با 31 فروردین 1364. دیروز هوای بی نظیری بود، بهاری، آفتابی و سبز و آبدار. حال کار کردن نداشتم، دیدم نشستن توی چهار دیواری دفتر حرومه. زودتر در اومدم و رفتم به ژاردان دیپلم به عشق شنیدن صدای پرنده ها. یه ساعتی نشستم و گفتگوشونو با بهار گوش کردم. به نظرم میومد که همه با هم حرف میزنن، یه نفس وراجی میکنن، تون دو تون عجله دارن، به حرف هم دیگه گوش نمیدن، ولی کسی هم مزاحم دیگری نیست چون همه یه حرف میزنن. صدا سریع و سبک و شکننده است، خرد میشه اما نه آسیب میبینه و نه آزرده میشه. مثل زمزمه در همه آب در جویبار کوهستانی که روی سنگریزه در سرازیری به غلطه. بریده بریده است، نه با لبه های تیز و آزارنده که توی گوش فرو بره، کوتاه و بریده و لبش پخه، شاید بشه گفت تیکه تیکه است. یه سینه صدا رو بیرون میدن، مثل یه مش تیله بلوری که از دهانه کیسه یا از توی دستمالی بیرون بریزه. پرنده صداش رو توی گلو میغلطونه، یه نواخت و خستگی ناپذیر به هوا نوک میزنه و باز اون رو فرو میده و در گلو میگردونه و رها میکنه و صدای بازیگوشش روی شاخه ها میجهه و از روی برگ ها میریزه و ناپدید میشه. رشته صداها جور و جور، یکسان و متفاوت، مثل کلاف سردرگم توی هم میدون. یه توده صدای بی آروم و خستگی ناپذیر گرد و گردنده در فضا سرگردونه. زمزمه های شاد و شتاب زده و پران، مثل منشورهایی که در نوری متغیر دور خود بگردن و رنگ عوض کنن، مرتب رنگ میباختند و شک میگرفتند و محو نشده باز همون بودن. صدا نورانی و رنگین و زنده و غلطان بود و در هم دونده مثل باد وزان بود و نبود، همچنان که میرفت بود و اگه میمون دیگه نبود، ولی نمیموند. چهچهه پرنده دیگه مثل آبی بود که با مش بیاشوبی، پنجه بزنی و توی هوا بپاشی. چیک‌چیک کودکانه، بهارانه و گریزپا. از زمستان و سرما گریخته بود به کوتاهی و ناپایداری سپیده‌ای که از شب جان به در برده و در برابر آفتاب رنگ ببازه. اون طرفتر کنار درختی کبوتر نری دور ماده میگشت، بالاشو پهن کرده بود و به زمین میکشید و در طلب جفت از بیخ گلو بغبغوی از خودرازی مغروری سر داده بود. یاد اون صدای دیگه، صدای سنگ دل، یک نواخت و ملالنگیزی افتادم که از دور دست گاه من رو به قلم رو مرگ فرا میخونه. پا شدم و رفتم، اما صدا پلاسیده و فرسوده توی گوشم بود، صدایی که خون نداره، انگار در خواب حرف میزنه، کابوسی خسته و جون سخت برای خودش ورد میخونه، کلمات نه از دهان، از نیش بیرون میرزه و مثل وزوز زنبور دور خودش چرخ میزنه، کرم خاکیه که از اعماق تیره بیرون میخزه، خودش روی خاک میکشه و به گوش شنونده میرسونه، در اون حفره فرو میره و زهرشو میریزه. صدایی که پاورچی نظیر لب به بیرون میلغزه تا کسی بیدار نشده دامشو بگستره و پرنده ها رو در شبکه بسته دیوانوار به جون هم بیاندازه. صدا خاکستری تیر است، کم کم سیاهتر و سیاهتر میشه و همه جا رو فرا میگیره، به طوری که دیگه چشم چشمو نمیبینه، درست برعکس چهچهه پرنده ها که مثل صبح درخت سبز شفافه، به شکوفه گوجه یا گیلاس بی‌شباهت نیست، نودمیده سفید و صورتی ناگهان تو هوا پخش میشه. صداها رنگ داره، رنگ و حرکت هر دو با هم. من اینو بعد از تجربه مسکالین فهمیدم، 22 سال پیش توی خونه فلانی، از یک اوورتور باخ، از فلامنکو و چهار فصل ویوالدی، هر کدوم به کلی چیز دیگه ای بود، با رنگ ها و حرکت ها و حال هوای دیگه، هر کدوم با تصویرهای مخصوص به خود. یاد صدای مامان افتادم، راستی چه رنگی داشت؟ رنگ محبت؟ Thank you. 14 می 1985 برابر با 24 اردیبهشت 1364. داستان مادر مهدی. مادر مهدی میخواست بره امریکا. با پروین خانم صحبت میکرد، گفت 2 کیلو برنج از پارسال برای پسر و عروسش کنار گذاشته که ببره امریکا. پروین خانم پرسید کرم نذاشته؟ نه، بهشون نمک زدم، گاه و بیگاه هوا هم میدم، خوب نگهش داشتم. آخه برای چی میبری؟ بهترین برنجا همه جوره تو امریکا هست. جواب داده بود نه، این مال رشته، خیلی خوبه. مادر مهدی ماست کیسه‌ای هم با خودش بود. مهدی 3-4 سال پیش رفت امریکا. تو تهران تاکسی داشت. تاکسی رو فروخت و با یه شماره روزنامه که عکس و خبر اعدام برادرش رو درج کرده بود رفت آلمان. تو یکی از شهرها ویزای امریکا گرفت. گفته بود که برادرش رو کشتن و اون برای سرپرستی زن برادر و برادرزاده فلجش میره. برادر مهدی درجه دار یا افسر نیرو هوایی بود. در ایام انقلاب امریکا بود. برای آموزش فرستاده بودنش. در بازگشت بچهش رو به امید معالجه گذاشته بود امریکا. مادر هم طبعا با فرزندش مونده بود. برادر مهدی تو تهران زندگی میکرد. ظاهرا متهم شده و به شرکت در طرح نوژه و کودتا. مادر مهدی از مال دنیا 2 تا پسر داشت. یکیش رفت. وقتی خبر مرگ به زن برادر که ناراحتی قلبی داشت میرسه از حمله قلبی میفته. به هر حال تو امریکا مهدی میمونه و یه زن بیمار و یه بچه فلج که هیچ کدومشون انگلیسی نمیدونست. بچه رو به خرج سازمانهای خیریه 3 بار عمل کردن. حالا با چوب زیر بغل راه میره. مادر بچه بهتره. مهدی هم توی یه رستوران کار میکنه. میگن کارگر و کارفرما از همدیگه راضی هم. آخر سر مادرم با برنج و ماست کیسه‌ای به دنبال پسر و نوه و عروس راه افتاد. به زن برادر مهدی نوشته بودن که اگه برگرده با بچه مای 2000-3000 تومانی مستمری یا حقوق بازنشستگی و غیره دارن. می 1985 برابر با 25 اردیبهشت 1364. نظامی تموم شد. اقبالنامه و لیلی و مجنون چیز چندان نصیب خواننده نمیشه، ملال آوره. به سرعت و نظرانداز خوندم. بهترین کارش خسرو شیرینه. شاعر تواناییه ولی ابدا شاعر بزرگی نیست. باید اشکال در جایی باشه که این همه در دیگران اثر کرده و آیندگان این همه از او تقلید کردن و قرنها سرمشق اونها بوده. وای به شعور و درک اونا که او رو با فردوسی مقایسه میکنن. خب اینجا لازمه که من یه مطلبی رو توضیح بدم و اون اینه که نظامی به نوعی میشه گفت تفسیر باطنی ادبیات گذشته خودش و مسائل مربوط به ایران پیش از اسلامه. مسکوب تو این زمینه صاحب نظر نیست و هیچ وقت ورودی به این عوالم نداشته، به همین خاطر از درک مسائل نظامی عاجزه و اون تأثیر شگرف و عجیبی که حکیم نظامی در ادبیات بعد از خودش داشته و میشه گفتش که بخش‌های مهمی از عثمانی، ایران و هرات رو تحت تأثیر خودش قرار میده به واسطه پیشرفت معرفتی بوده که در جامعه نخبگانی اون روز و پس از اون شکل گرفته بوده که مسکوب طبعا چون از اون عوالم دوره نتونسته باش ارتباط بگیره. و خب عشق بی پایانش به حکیم ابوالقاسم فردوسی و اون اثر بی‌نظیر شاهنامه باعث میشه که همه چیز رو سعی کنه با فردوسی مقایسه کنه و البته که هیچ کس با فردوسی قابل مقایسه نیست. هر روز با غزاله تو آشپزخونه ایستاده بودیم. ایستاده تعادلش از دست رفت و خورد زمین. خیلی پکر شدم. تعادلش همچنان سست و لرزونه و روی پاهاش استوار نیست. تازه بهتر شده و اینجوریه. دیشب موقع خواب گفت پدر، حاضری 15 فرانک برای دخترت بدی؟ معمولا با این شگردا حرفشو میفهمونه. مستقیم پول نمیخوام. البته خیلی بیشترم حاضرم بدم، ولی باید بدونم برای چی. برای یویو. نفهمیدم و باز پرسیدم. توی رخت خواب با ژست دست نشون داد و گفت یو 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 یو. نه برای یو یو نه، مادر قول داده که برام بخره. اگه مادر قول داده باز باهاش صحبت کنم ببینم لابد یه دلیلی داره. همه بچه ها دارم، فقط من ندارم، خجالت میکشم. خب حالا بخواب، فردا یه کاری میکنیم. کاری که کردیم این بود که امروز صبح دم مدرسه یه یویو پلاستیکی با علامت کوکاکولا در وسط خریدیم به مبلغ 19 فرانک و نیم. گو پدر اگه پول نداری من از پول خودم بدم، 27 فرانک در قلکش داره که مرتب ولخرجی میکنه. گفتم نه جونم دارم، بذار برای یه وقت دیگه. توی مدرسه بچه ها با غزاله بازی نمی کنن، نمیتونه بپره، مخصوصا در تناب بازی ناتوانه و تنها میمونه. مدتی هر روز از وقتی خسته و مونده به خونه برمیگرده، یه تیکه کشو به دو صندلی میبنده و سعی میکنه که از روی اون بپره. تمرین تناب بازی، و این تمرین انقدر ادامه میابه که از نفس میفته. چند روز پیش افتاد سرش خورد به پیانو، گیتا دعواش کرد و گفت آخه اینجا که جای بازی نیست. غزلم جواب داد پس کجا بازی کنم؟ هر دو راست میگفتن. اتاق حداکثر 3x4 و یه پیانو کوچیک به دیوار چسبیده، به اضافه یه کاناپه، یه شپ کتابخونه، قفس بندی باریک بلند، میز ناهارخوری در گوشه دیگه است، 4-5 تا صندلی جابجا ولو شده، تلویزیون روی زمین جلوی کتابخونه و میزی باریک جلوی آینه دیواری کنار پنجره است. 2-3 تا گلدون گل و گیاه هم گوشه و کنار تپیدن. تکون بخوریم به چیزی تصادف میکنیم. May 16, 1985 برابر با 26 اردیبهشت 1364. دیشب گیتا برام تعریف کرد که غزاله و فابیان رو میاره خونه. فابیان مهمون غزاله بود. در مترو پای غزاله به چیزی گیر کرد، یه متری سکندری خورد و بعد چیره رفت و پخش زمین شد. صورتش چسبیده بود به زمین. هیچ کاری نمیتونستم بکنم، دیر شده بود، نمیتونستم بگیرمش. فقط نگاه میکردم، کیفمو ول کردم، نمیفهمیدم چی کار میکنم. فقط سر و سینه بغلش کردم. مردم جمع شدن، الکی سعی کردم لبخند بزنم و هی میگفتم بخت سو، بخت سو. وقتی که داشت میگفت اش میریخت و عصبی بود، لباش میلرزید. وقتی غزاله زمین میخوره درد به گیتا منتقل میشه، بیش از هر جا پاهاش درد میگیره، خسته میشه و مثلا از پله به زحمت بالا و پایی میکنه. روزش رفته بودن سر خاک با مامانش، دوباره همه خاطرات خوش و ناخوش زنده شده بود. اصلا ملاقات معین خانوم قوز بالا قوز بود. معین خانوم آدم سیاسیه، به این معنی که یه نفر سیاست میبافه. شوهرش آزادی خواه و مترقیه، به این معنی که مخالف حرفه‌ایه. شغلش مخالفته، با هیچ کس موافق نیست، شاید هم به حق. با شاه مبارزه کرد، انقلابی بود و هست. روزنامه نویس روده درازیه، مقالات بلندبالای تکراری می نوشت و می نویسه. در روزهای انقلاب دستورالعمل‌های مفصل درباره بگیر و ببند و محاکمه و کشتار و مصادره اموال ضد انقلاب صادر می کرد. با انقلاب که به هم زد و فراری شد، روزهای بسیار سختی رو گذروند تا زن و بچه‌هاش رسیدن. حالا دست و پای میزنه و سیاست میبافه و همچنان مقالاتی صادر میکنه درباره حقوق بشر، جنایات جمهوری اسلامی و نبودن آزادی و قانون و از اینجور حرفا. اولا که اومده بود با مجاهدین نزدیک بود، اما افسارشو به دست اونا نداد. از موارد نادری که شعوری به خرج داد. حالا با خودشه و یکی دو سه نفر دیگه و مبارزه قلمی. اما خانوم شدیداً اهل حرفه. ظاهراً یکی دو ساعتی برای دیدن اومده بود، یه نفس حرف زد از شوهرش. عراقی‌ها خیلی به عباس مراجعه کردن، مجاهدین، امینی، دیگران هم همینطور. عباس همه رو رد کرد. پیش از اینا تو ایران میگفت دخترای من جوازشون چند تا کتاب و افتخارات عباس. اینو همیشه تکرار میکرد، چون افتخارات عباس رو مال خودش میدونست. حالا معین خانوم با هیچ گروهی موافق نیست، همه رو دست میندازه. رضا پهلوی رضا چست، مشروطه خواه شاه اللهی هم. از بختیار و امینی که دیگه نگو، چیریک و توده‌ای و مواردی از این دست هم که هیچ. در مورد مجاهدین هم میگه حالا سرنوشت هممون به بند شلوار رجوی بنده، ولی اولا که خانم رسیده بود گفت به زودی این جوون هممونو برمیگردونه ایران.
آی باری کلا، شما خواهر افسانه متخصصید. این کیلومتر 300,000 کیلومتر اشتباه کردن، این کامپیوتر خراب شد. 300,000 کیلومتر یعنی 300 ضرب در چند باید بکنم بشه سانتیمتر؟ 300,000 کیلومتر.
وقتی پرسیدم منظور از این جوون کیه با تعجب گفت آقای رجوی. تعجب از این که چطور منظور رو تشخیص ندادم یا دادم و باور ندارم. از قرار دیروز از طبق معمول مقداری هم سوختک کنده بود. چه کاناپه خوبی دارین. به پناهنده های سیاسی اول 4,000 فرانک میدن برای خرید اساسی. ما نمیدونستیم. بعد که فهمیدیم دیگه دیر شده بود. مراجعه کردیم ندادم. در عوض شهرداری 3,000 فرانک داد. نمیدونین چقدر سخت بود. تمام مدت اشک تو چشم جمع شده بود. برادر عباس به وسیله قاچاقچی برامون پول میفرسته. یه دفعه یه قاچاقچی تمامشو بالا کشید و یابم روش. کاناپه شما تخت خوابم میشه؟ خونه پدری عباس و فروختن و سهم اونو خورکور برامون میفرستن. چند تا سکه مال بچه هاست. گفتم اونا رو هم تبدیل به احسن کنم. و از این حرف ها تا وقت رفتن که باز هنرهای سیاسی و شیرینکاری های مبارزاتی عباس رو پیش کشید و پوز داد و هیچم به روی خودش نیاورد که عباس از گذشته این سالا چی یاد گرفته. چرا بی کم و زیاد همون حرفای 10 سال پیش رو تکرار میکنه؟ در گذشته آیا اشتباهی کرده یا نه؟ و اگه کرده چی بوده؟ و در اون چه پیش اومد؟ چه مسئولیتی داشت؟ همه این داستانها از غزاله و مهین خانوم و اخراج از امریکن سنتر که ظاهراً دلیلی جز ایرانی بودن گیتا نداره، گرفتاری های دیگه کافیه که حال اونو بد کنه. May 24, 1985 برابر با 3 خرداد 1364. امروز صبح غزال خوابالود نشسته بود سر لگن، من داشتم میشستمش. سرش میونه پاهای من بود، خم شده بود. یکی دو بار پامو بوسید و بعد پرسید پدر برای من میمونی؟ البته که میمونم، معلومه. برای چی میترسی؟ هیچی، آخه موهات سفیده میترسم. روی کاناپه نشسته بودم، اومد سرمو بوسید، بعد گفت کلتو بوسیدم چرب بود. گمان میکنم خوشش نیومد. پدر چقدر دوستت دارم. الافولی الاموغ پدر. پدر کله هیچ وقت پدرشو نمیبینه، فقط شبا میبینه. صبح فقط مادره کمکش میکنه. همیشه یکی میاد دم مدرسه میاره و میبردش. چرا؟ برای اینکه خیلی گرفتارن. اونا اواکه هستن، نه از اونا که میخورن. بعد خندید و اضافه کرد دفاع میکنن. این روزا در راه مرسه داریم یه قصه دیولوب میکنیم. اون استخوانبندی قصه ای رو میگه و بعد با همدیگه شاخ و برگش میدیم. امروز در راه مرسه خیلی خوشحال و بانشات و بازوغ میرفت. ناراحتیاش خیلی کمتر شده، هرچند که همچنان وجود داره و گاه خودنمایی میکنه. پیروزا ضمن صحبت میگفت پدر راست میگم، واقعا نشده یکی به من بگه بیا با هم بازی کن. پرسیدم چرا؟ گفت نمیدونم. ولی میدونه. وقتای دیگه گفته. برای اینکه نمیتونه خوب بازی کنه و بپره و بدوه. گفتم مگه با تو بدم؟ نه، از روی میجستی نیست. بازی نمیکنم. May 1, 1985 برابر با 11 خرداد 1364. اخبار ایران وحشتناکه. به اینا بمبارونای شبانه هم اضافه شده. گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. عاقبت کار ما به کجا میکشه؟ الف میم رو دیدم. زندگی خود و خانوادش رو بر سر خیالات چپ به باد فنا داد، بر سر حرف ها و آرزوهایی که شدنی نبود و اگه بود بدتر از بدتر می شد. این چند سال اخیر به مجاهدین امید بسته بود، امیدی که از اون آرزو کودکانه تر بود. حالا بعد از این انقلاب آنچنانی و رهبری نوین از اونها هم نومید شده. از اینجا رونده، از اونجا مونده. درست نیست، باید گفت از همه جا رونده، از همه جا مونده، دل به ناکجا بسته. چون همچنان به امید یک چیز واهی ولی موجود، امید به آینده زحمتکشان، نابودی سرمایه‌داری، آزادی انسان، چیزهای گنگ، مهالود و بیشکل اینجوری باقیه. البته هنوز برای خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی جوابهای آماده در آستین داره. جوابهای پیش ساخته، بسته‌بندی شده، آماده تحویل و باب دل مشتری ساده لو. دیروز دکتر قاف که از تهران رسیده بود سری به من زد. 24 ساعتی پاریس میمونه. یه جوری با حضرات و علما کنار اومده و داره کشک خودشو میسابه. از هیچ چیز حرف روشنی نزد. حق هم داشت. با وضعی که هست یک قشر زخیم ترس مثل کبره روی صورتش نشسته بود. من چیزی جز حال و احوال دوستان و آشنایان مشترک نمیپرسیدم. ولی او پرسیده و نپرسیده، شاید به اون که فکرشو کرده باشه، هرچه درباره هر چیز میگفت ناروشن و گنگ و دو پهلو بود. بله نه خیر بود که مبادا دملای تله بده و بند رو آب بده. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. در این صحرای محشر تا روبا بیاد بگه شطور نیستم، پوستشو کندم. این شماره رو به داستان نویسی که هرگز غریبه نبود و ما بچه ها رو هم در داستانهاش غریبه نمیدونست، در قصه هاش خمره و چکمه و پل و خورش و ته خیار و مربای شیرین پیدا میشد، یعنی آقای هوشنگ مرادی کرمانی پیشکش میکنم. مرادی کرمانی به همین سادگی که نام کتابهاش رو آوردم، بدون ادا و فضل فروشی سالها قصه نوشته و عمیقاً به احساسات و عواطف ساده و در این حال پیچیده بچه ها نزدیک شده و تلاش کرده خود خودش باشه. با اینکه به پیرسالی رسیده، همچنان همون هوشوی تنهاست که پیش آق بابا و ننه بابا در قصه ها و موقعیت های گوناگون روزگار میگذرونه. چه پیتزا خور باشه، چه پای خمره شکسته تلاش کنه مشکلی رو که در مدرسهشون به وجود اومده حل کنه. یکی از نقاط قوت قصه های مرادی کرمانی اینه که رویدادهای ساده زندگی بچه ها رو خوب توصیف میکنه و خیلی بهتر ضربه های عاطفی که بهشون وارد میشه رو شرح میکنه و همراه با طنز ملایمی که داره به اونا میفهمونه که فقر و زندگی یک نواخت رو با راه حل های خلاقانه و شیطنت های کودکانشون کنار بزنن و راه خودشون رو پیدا کنن.
توی این کتاب شما که غریبه نیستین، که زندگی نوشت شماست یا زندگی نامه شماست، یکی از نکات حیرت انگیزش آقای مرادی کرمانی این است که مثلا این نسخه که من دستمه چاپ 24مه شما چه وردی خوندین این تو چیکار کردین که اینقدر خوب فروش رفته مردم خوب خوندنش؟ خب
شاید یک رمز خاصی که تو این میشو پیدا کرد که تا این سالها که دانشگاه ها و جاهای مختلف جلسه بوده راجع به این صحبت شده، دانشگاه صحبت کردن و جاهای مختلف، صداقتش بوده، صداقتی که در این هست، این یک. و بعد این به قول فرنگی ژانر، این نوع ادبی معمولا در کشورهای مثل کشور ما به جهاتی خیلی استقبال نمیشه. یکی از جهاتش این عدم صداقته، یعنی آدم ها مرتبا رنگ میزنن خودشون گریم میکنن میان اون نیستن. خلاصه تعداد زیادی از اینها که حال من خوندم، حتما شما خوندین، اینی که من خیلی آدم خوبی بودم، خوب آواز میخوندم، خوب راه میرفتم، از بچگی بسیار بسیار باهوش بودم، همیشه شاگرد اول بودم، همیشه مورد تحسین بودم، و بعد دشمنانی داشتم که حسود بودن و اینها، و به هر کی محبت کردم چهار انگشتم کردم تو عسل و تو دهنشون کردم گاز گرفتن و اینها. و این تو در تو بودن شخصیت ایرانی به اعتقاد من، و اشاره کردم تو کتاب هوشنگ دومم که شخصیت ایرانی مثل پیاز میمونه، هر پوستی ازش میکنی یه پوست دی میشه. برای همین هم هست که حکومتگرا همیشه گول خوردن از مردم و مردم از اونها، برای اینکه هر دو تا به همدیگه دروغ گفتن. خیلی طولانیه، نزدیک 3000 ساله. من روزی که این نوشته بودم یکی از دغدغه های من همین بود. خب من زمانی نوشته این از کودکی بود تا 20 سالگی، و خب حالا نوشتم، بچه هم هستن، بچه هم دانشجو هستن، درس میخونن، دوستایی دارن، فامیلی دارن، ازدواج کردم، زن دارم، برادر زن دارم، و خیلی دیگه که اومدن اضافه شدن اینها.
آره.
در تو.
آره.
خب اینها باید یه چیزی بخونن که حضور نداشتن، و بعد نمیتونم بیارم، من باید چیزی رو در رو میکنم که برای اینا نبود. و بنابراین گفتم که تنها کسی که میتونه به من نزدیک باشه که اینو بخونه دخترم بود.
دخترم
بود. اون وقتا فکر میکنم راهنمایی بود یا طبیعیش نبود. اولین کسی خوند اون بود.
ببینید چطور.
تو راه میرفتم و نگاه میکنم چراغش روشنه. اینها گفتم الان میاد بیرون داد میکشه، جیغ میزنه، سرش میزنه. بابا این چی ورشتی نوشتی؟ اینها دیدم هیچی نبود. بعد روز بعد پرسیدم و هنوز دارم میخونمش. من خوندی گفت تو ببین، تو رنج و سختی و تنهایی و بی کسی و فقر فرهنگی و فقر مثلا مادی و همه اینها رو تو مدیریت کردی، اشکال نداره، و حال شده یه نویسنده که همه به احترام میذاره و این قابل تحسین. ما به اوناش کاری ندارم، تو هر چی بودی و هر کاری کردی، تو نه مال مردم خوردی، نه به کسی ظلم کردی، نه به کسی رو آزار دادی، نه کار خلافی کردی، هیچ کنون اینا نکردی. حال تازه اگرم باشم من میگم خلافی کردم و الان پشیمونم، اینا اشکال نداره. ولی در هر صورت اولین کسی که خون دلم قرص شد نوشتن اینها، یه مقداری برحال یا شجاعت میخواد یا حماقت، من هر دوتا در من بود و هست.
این پادپخش به خوانش و خواستاری من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باقری و زهرا شمیرانی در گروه پادکست های همیشه در میان آماده میشه و یه هفته در میون منتشر میشه. ما رو به دیگران معرفی کنین و امیدواریم بتونیم با کارهای جدیدی که در دست تولید داریم به زودی در عرصه های دیگه هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. سعی میکنم تو هفته های آتی خبر آماده شدن و انتشار کارهای دیگه‌مون رو اینجا به همتون برسونم. من به عهدی که بودی مقبول و توانایی دانایی است، با تو از خوبی میگویم، از تو دانایی میجویم. خوب من، دانایی را بنشان بر تخت و توانایی را حلقه به گوشش کن. من به عهدی که وفاداری داستانی است ملال‌آور و ابلهی نیست دگر، افسوس